ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان به زودی در قطر آغاز می شود و این سازمان بر پیشبرد مذاکرات صلح به رهبری افغان ها تاکید می کند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا جان کیری میگوید واشنگتن و مسکو جدن متحد هستند که کنفرانس بین المللی را در مورد سوریه برگزار کنند و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رئیس جمهور مصر محمد مرسی تلفنی صحبت کرده نگرانی خود را در مورد بحران روز افزون سیاسی مصر ابراز داشته است. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
معاون سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را بهترین راه انتقال سیاسی در این کشور می داند. در نتیجه انفجار سرگلوله‌ای هاوان در منطقه دشت گمبری ولایت لغمان یک سرباز اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند و جبهه مشارکت ملی افغانستان با گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز مخالفت کرده است. تفصیل اخبار. معاون سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را بهترین راه انتقال سیاسی در این کشور می داند. یعنی الیاسن که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت روی همین مسئله و قوانین مربوط به انتخابات با رئیس جمهور کرزی و رؤسای شورای ملی گفتگو کرده است.
او می گوید هیچ راه دیگری برای انتقال دموکراتیک سیاسی بجز از برگزاری انتخابات شفاف، سراسری و در مطابقت با قانون اساسی افغانستان وجود ندارد. ین الیاسن همچنان گفت که رئیس جمهور کرزی و رؤسای شورای ملی برای وی اطمینان دادند که قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های ولسی جرگه را به زودی تصویب می کنند. از چندین ماه به این طرف این دو قانون در شورای ملی قرار دارد و از دو هفته به این طرف بحث‌ها روی قانون انتخابات در مشران و جرگه ادامه دارد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بهار سال آینده برگزار شود. در نتیجه انفجار سرگلوله هاوان در منطقه دشت گمبری ولایت لغمان یک تن از سربازان اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر زخمی شده است. محمد نعمان هاتفی سخنگوی قل اردوی 201 سیلاب امروز برای رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز رخ داده است. در این حال مسئولان شفاخانه ننگرهار گفتند که 2 جسد و 4 زخمی این حادثه به شفاخانه منتقل شده اند. جبهه مشارکت ملی افغانستان با گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز مخالفت کرده است. اعضای این جبهه امروز طی تظاهراتی در کابل خواستند که گفتگوهای صلح باید بر رهبری افغانها و به داخل افغانستان انجام شود. نجیب الله کابلی رهبر جبهه مشارکت ملی در مورد اهداف تظاهرات این جبهه گفت:
امروز اهداف تظاهرات ما ازی بود که ما با شدن دفتر قطر محکوم میکنیم. در منطقه چاردی زمین به اصطلاح در غرب کابل ایرانی ها نفوذ کردن، میخوان که با شکل جنوب لبنان بسازد. دیگه به خاطر حقوق زن افغانستان بود که در مذاکره باید نادیده گرفته نشد.
مظاهره کنندگان همچنان خواهان توقف مداخلات ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان شدند. دو هفته قبل دفتر طالبان تحت نام امارات اسلامی در دوحه پایتخت قطر گشایش یافت، اما تا اکنون مذاکرات صلح در این دفتر انجام نشده است. وزارت تحصیلات عالی میگوید که استخدام یک تعداد از استادان پوهنتون‌های دولتی در مؤسسات تحصیلی خصوصی سبب پایین آمدن کیفیت تدریس در این پوهنتون‌ها شده است. محمد عثمان بابری معین علمی این وزارت امروز در نشستی در کابل گفت که یک تعداد از استادان در ساعات رسمی و صنوف حاضر نمی شوند.
که واسه اینکه به خدمت اولاد وطن خود با وقت تحصیل باشند، با وقت رسمی یا با بیرون از فاکولته‌ها درس می دهند. صبح وقت می رند به فاکولته‌ها با روح پژمرده می رند داخل سن پیدا می شود و دلیل و دلائل می گن.
در حال حاضر ده ها مؤسسه تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی در کابل و یک تعداد از ولایات کشور تأسیس شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس به شما تقدیم میکند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری میگوید واشنگتن و مسکو جدا متعهد هستند که کنفرانس بین المللی را در مورد سوریه برگزار کنند. کری بعد از صحبت با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در برونای گفت این دو کشور موافقند که این کنفرانس هر چه زودتر برگزار شود، اما او تصدیق کرد که این کنفرانس شاید تا ماه آگوست ممکن نباشد. جان کری و سرگی لاوروف در حاشیه اجلاس کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در برونای ملاقات کردند. او گفت روسیه و ایالات متحده آمریکا می‌خواهند سوریه را نجات بدهند و ویرانی آن را به حداقل برسانند. آمریکا و روسیه از ماه می به این سو تلاش دارند که نمایندگان حکومت و اپوزیسیون مسلح رژیم بشار الاسد را به میز مذاکره حاضر کنند. در بحران 27 ماهه سوریه روسیه یکی از حامیان رژیم آن بوده است. ایالات متحده میگوید که در این بحران ببخشید سازمان ملل متحد میگوید که در این بحران تا حال 93,000 نفر کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رئیس جمهور مصر محمد مرسی تلفنی صحبت کرده و نگرانی خود را در مورد بحران روزافزون سیاسی مصر ابراز کرده است. قصر سفید امروز اظهار داشت رئیس جمهور اوباما از محمد مرسی خواسته است گامهایی را بردارد که نشان دهنده پاسخ‌دهی به نگرانی‌های مخالفین سیاسی باشد. در این هفته میلیون‌ها مصری به سرکا برآمده و دست به اعتراضات زدند. مرسی گفته است که با وجود هشدار اردوی مصر که در ظرف 48 ساعت به یک تفاهم با مخالفین برسد، او برنامه مصالحه خود را پیش خواهد برد. اردو گفته است اگر حکومت راه حل پیدا نکند مجبور خواهد بود که خودش طرح خود را پیشنهاد کند. مرسی میگوید این هشدار سبب پیچیدگی حالت می شود. قراردادی فراری اداره امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن نظر به خبرها درخواست پناهندگی به روسیه را پس گرفته است. دمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه اظهار داشت سنودن بعد از آن که شرایط مسکو را برای پناهندگیش در روسیه به دست آورد از پناهندگی در روسیه صرف نظر کرد. روز دوشنبه پوتین گفته بود سنودن میتواند در روسیه زندگی کند، اما به شرطی که با شرکای آمریکایی روسیه صدمه وارد نکند. پیسکوف افزود سنودن به 15 کشور جهان در درخواست پناهندگی داده است. واشنگتن می‌خواهد سنودن را به خاطر فاش کردن اسناد محرمانه در مورد برنامه نظارتی آمریکا به محاکمه بکشاند. سنودن قرار معلوم در یک هتل در میدان هوایی مسکو میباشد. سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات روسیه خواست که فشارها را علیه گروه‌های پیشتاز حقوق بشر در این کشور متوقف بسازد و در مورد حملات بر ادارات آنها تحقیق نماید. هیومن رایتس واچ که مرکز آن در نیویورک می باشد تا اعلامیه‌ای از مسکو خواست است در مورد یک حمله ماه جون بر دفتر حامی حقوق بشر در مسکو تحقیق نماید. این هجوم به بهانه اینکه گویا قرارداد کرایه این اداره خاتمه یافته است صورت گرفت. هیومن رایتس واچ این اقدام را جزء یک حرکت کرملین برای سرکوبی انتقاد کنندگان خوانده است. این حمله در یک زمان صورت گرفت که انتقادات علیه سازمان‌های غیر دولتی در روسیه بیشتر شده است. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر روسی در جمهوری سخایکوتیای فدراسیون روسیه در سایبریا 19 سرنشین آن کشته شدند. این هلیکوپتر امروز سه‌شنبه سقوط کرد. هلیکوپتر 25 مسافر و 3 عمله داشت. کمیته هوانوردی منطقه از قول یک شخصی که از این حادثه نجات پیدا کرده گفته است 19 نفر کشته شدند، اما خبرگزاری تارتاس از قول مقامات محلی میگوید که 23 نفر کشته شده و 5 تن به شمول یک کودک نجات پیدا کردند. سخایکوتیا یک منطقه فراخ است که برای انتقال مردم به نقاط دوردست آن از هلیکوپترها استفاده می شود. پایان.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و طالبان به زودی در قطر آغاز می شود و این سازمان بر پیشبرد مذاکرات صلح با رهبری افغانها تاکید می کند. در نتیجه حمله انتحاری مهاجمان مسلح بر مقر یک شرکت در شرق کابل چندین نفر از محافظان خارجی این شرکت و تعداد از افراد ملکی افغان کشته و زخمی شدند. موارد آزار و اذیت زنان و دختران در کوچه و بازار شهر پلخمری در این اواخر افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی در یک مورد با دو دختر روبرو شده که از آزار پسران در فرار بودند.
خب بگو چرا
میزنم؟
بگو چرا؟ چی مشکل داره خواهر؟
نه
لش نکن
موجه اصلا نمیتونیم بچه ها شوخی میکنم.
کارشناسان سیاسی در پاکستان به این باورند که اگر اسلام آباد واقعا از حکومت افغانستان خواسته باشد که در یک بخش از توافق صلح با طالبان مسئولیت چندین ولایت را به آنها واگذار شود. این مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است. گزارش هم از انکشافات اوضاع مصر داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار ورزش و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. سازمان ملل متحد می گوید گفتگوهای مستقیم میان امریکا و طالبان در قطر آغاز می شود. معاون این سازمان امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که این مسئله بتواند راه را برای مذاکرات صلح میان خود افغانها هموار سازد. ین نلیتسن که برای یک سفر 5 روزه وارد افغانستان شده و شمول رئیس جمهور کرزی با برخی از مقامهای دولتی دیدار و روی مسائل مختلف گفتگو نموده است. در این حال آقای لیاسن می گوید که طالبان نمی توانند از راه خشونت اعتماد مردم را کسب کنند. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
هرچند تا اکنون مشخص نیست که گفتگوها میان طالبان و امریکا در قطر چه زمان آغاز خواهد شد، اما سازمان ملل متحد روی پیشبرد مذاکرات صلح بر رهبری افغانها تاکید میکند. معاون این سازمان که با روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت سازمان ملل متحد آماده همکاری در روند صلح این کشور است، اما وی نگفت که سازمان ملل متحد چه نقش را میتواند در این روند ایفا کند. در این حال ین الیاسن میگوید که مذاکرات مستقیم صلح میان ایالات متحده و طالبان در قطر آغاز خواهد شد.
قسمی که من میدانم گفتگوهای مستقیم در دوحه میان امریکا و سایر گروه ها آغاز میگردد. این یک گام دیگر رسمی خواهد بود. من فکر میکنم هدف امریکا این است که زمینه برای گفتگوی مستقیم میان افغان ها فراهم گردد و به عقیده من گام دوم این است تا شورای عالی صلح و طالبان با هم مذاکره کنند.
پس از آن که دفتر گروه طالبان در قطر 2 هفته پیش گشایش یافت، انتظار میرفت به زودی مذاکرات صلح میان این گروه با امریکا آغاز گردد، اما واکنش تند حکومت افغانستان در رابطه با چگونگی ایجاد این دفتر سبب خشم طالبان و مانع آغاز مذاکرات صلح گردید. در این حال مقام‌های آمریکایی نیز هشدار دادند که اگر طالبان آماده مذاکرات نگردند دفترشان مسدود خواهد شد. اسای هم معاون سازمان ملل متحد از طالبان می‌خواهد تا از خشونت‌ها و کشتار افراد ملکی دست برداشته و آماده گفتگوهای صلح گردند. ین الیاسن می‌گوید که طالبان نمی‌توانند با ادامه خشونت‌ها اعتماد مردم را به دست آورند.
من امیدوارم که گام‌هایی از سوی رهبری طالبان برداشته شود و آنان به خاطر داشته باشند که با ادامه خشونت‌ها نمی‌توان اعتماد مردم را به دست آورد. مردم در اینجا بسیار آسیب دیدند. در اینجا یعنی افغانستان تعداد زیادی زنان بیوه و اطفالی که مادر و پدرشان را از دست دادند وجود دارند. من فکر می‌کنم نیاز داریم تا خواسته‌های مشابه خود را شناسایی نماییم و نباید ترس را در میان زندگی عادی مردمانی که به آینده‌شان امیدوارند ایجاد نماییم.
تقاضاها مبنی بر دست کشیدن گروه طالبان از ادامه جنگ و خشونت‌ها در حال مطرح می‌گردند که پس از گشایش دفتر قطر، حملات این گروه در افغانستان افزایش یافتند. سخنگوی طالبان به هنگام افتتاح این دفتر تاکید نمود که همزمان با روند مذاکرات، حملات آنان در افغانستان نیز ادامه خواهد داشت. اما آگاهان امور سیاسی می‌گویند که اگر طالبان پیش از آغاز گفتگوهای صلح حملاتشان را متوقف نسازند، این گفتگوها به موفقیت خواهد انجامید.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. گروهی از مهاجمان مسلح و انتحاری صبح امروز یک کمپانی لوجستیک به نام سوپریم را در ناحیه نهم شهر کابل هدف قرار دادند. مسئولان امنیتی می‌گویند که در این حادثه چندین محافظ نیپالی و تعداد از افراد ملکی افغان کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
مقام‌های امنیتی کابل تایید کردند که در حمله انتحاری و گروهی صبح روز سه‌شنبه در کابل 10 تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد ایوب سالنگی قمندان امنیه کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت که در میان این کشته و زخمی شده ها تعداد از محافظان کمپانی سوپریم، افراد ملکی و خود انتحار کننده ها شاملند.
تعداد تلفاتی که در اینجا از 4 نفر از نیپالیا که گارد سکیوریتی بوده اینا کشته شده، جنازه دو دریور ما هم از ساحه انتقال دادیم. خسارات بسیار زیاد برای مردم وارد شده، برای شرکت ها و کمپانی ها، و شاید تعداد از دریور ها و کلینر ها که در ساحه بوده باشه زخمی شده که ارقام از اینا من دقیق با شما گفته نمیتونم. و در این حال انفجار بسیار قوی بوده، میدونم به مسافه 15 در 15 زمین باز ساخته و با عمق 6 متر ساحه انفجار است. موتر کلام بوده و از موترم آثار علائم در ساحه باقی نمانده.
مخالفان مسلح حکومت حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح در منطقه ناحیه نهم در سرک 9 کابل بگرام بالای یک شرکت خارجی حمله انتحاری و گروهی را انجام دادند. مقام های امنیتی میگویند که نخست یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل دروازه کمپانی سوپریم انفجار داد و سپس چندین مهاجم دیگر به این شرکت حمله کردند. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که در این حمله 5 فرد ملکی زخمی شدند. در 2 ماه گذشته این ششمین بار است که کابل هدف حملات گروهی و انفجاری قرار می‌گیرد. در آخرین مورد در سه‌شنبه هفته قبل 8 تن حمله کننده انتحاری بر دروازه امنیتی در شرق ارگ ریاست جمهوری حمله کردند. در این حادثه در کنار کشته شدن تمام مهاجمان 3 تن از نیروهای امنیتی محل نیز کشته شدند. در این حال شماری از باشندگان محل رویداد سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که این انفجار بسیار قوی بود و به منازل رهایشی و شرکت سوپریم خسارات هنگفته را به بار آورده است. 2 تن از این باشندگان چشم دید خود را از این رویداد چنین قصه می کنند.
دلیور هستم، یک از دلیور شرکت مرسلتاج. ما سبکیم یه میمه خواستم وزی کنم نماز بخوانم. یه عده تو یک گرانبه شد بیادر کردگم نماز خوانده نماز جانم رفت. یه عده به لنبه شد که لنبه شد چیشه موتر سر من داخت. بسیار انفجار قوی بود که تاری انفجار ما ندیه بودم دمه دمه دور روسی تاری انفجار ندیه بودم.
این باشندگان از حکومت میخواهند تا جلو وقوع همچون رویدادها را در شهرهای کشور بگیرند. مسئولیت رویداد سه‌شنبه در کابل را طالبان بر عهده گرفته و با نشر اعلامیه‌ای گفتند که در این حمله 33 خارجی را کشتند. همچنان در اعلامیه این گروه آمده که در این حمله بیش از 40 خارجی دیگر را زخمی ساختند و خسارات هنگفت مالی را به شرکت سوپریم وارد کردند. ادعایی که از سوی مقام‌های افغان رد شده است. شماری از کارشناسان افغان به این باورند که ضعف در نهادهای کشفی کشور سبب شده این گونه حملات در شهرهای بزرگ کشور رخ بدهند، اما ارگانهای امنیتی این مسئله را نپذیرفته و میگویند که آنها در این زمینه به شدت کار میکنند و دستاوردهای هم داشتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جبهه مشارکت ملی افغانستان مخالفت خود را با گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز داشت. این جبهه به همین منظور تظاهرات را امروز در کابل برگزار کرد و خواهان گفتگوهای صلح در داخل افغانستان شد. تظاهر کنندگان همچنین مداخلات پاکستان و ایران در امور افغانستان را محکوم کردند. پیش از این هم در کابل و بعض از ولایات دیگر تظاهرات در اعتراض به افتتاح دفتر طالبان در قطر برا انداخته شده بود. تفصیل بیشتر را در گزارش ستار فروغ از کابل میشنویم.
جبهه مشارکت ملی افغانستان میگوید تلاش های صلح باید به رهبری افغان ها در داخل این کشور به پیش برده شود. این جبهه به روز سه‌شنبه طی تظاهرات در کابل خواست که ولایت ننگرهار به عنوان محل گفتگوهای صلح با طالبان انتخاب گردد. تظاهر کنندگان همچنان تاکید کردند که به مداخله های ایران و پاکستان در امور افغانستان باید خاتمه داده شود. نجیب الله کابلی رهبر جبهه مشارکت ملی در صحبت با رادیو آزادی اهداف تظاهرات این جبهه را چنین بیان کرد.
امروز هدف تظاهرات ما ازی بود که ما با شدن دفتر قطر محکوم میکنیم. به جای قطر باید ما در داخل جلال آباد مذاکره کنیم. در منطقه چاردی زمین به اصطلاح در غرب کابل ایرانی ها نفوذ کردن، میخوان که به شکل جنوب لبنان بسازند. دیگه به خاطر حقوق زن افغانستان بود که در مذاکره باید نادیده گرفته نشد.
پیش از این بعضی از اعضای روند سبز هم در کابل در اعتراض به باز شدن دفتر طالبان در قطر مظاهره کرده و گشایش این دفتر را تلاش برای تجزیه افغانستان خواندند. در ولایت های کاپیسا و لغمان نیز اخیراً چنین تظاهرات راه‌اندازی شده است. رئیس جمهور کرزی هم به تازگی افتتاح دفتر طالبان در قطر را دسیسه خارجی ها خواند، اما گفت حکومت افغانستان این دسیسه را خونسا کرد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به روز دوشنبه هشدار داد که اگر طالبان برای مذاکرات صلح با این شورا حاضر نشوند، دفتر این گروه در دوحه مسدود خواهد شد. اعضای جبهه مشارکت ملی افغانستان میگویند آنها به این خاطر ترجیح میدهند که دفتر برای طالبان در ولایت ننگرهار گشوده شود تا طالبان از اسارت کشورهای خارجی رهایی یابند. داوود عظیمی یکی از مظاهرتچیان در این مورد گفت:
ننگرهار در افغانستان د خاوری او برخه ده.
ننگرهار یک بخشی از خاک افغانستان است و گفتگوهای صلح باید در افغانستان با افغانها و طالبان افغانی انجام شود، نه در قطر و ایران و پاکستان. اگر طالبان این کار را نمی کنند، پس افغان نیستند و در ملت جای نخواهند داشت و ملت بر ضد آنها استاد می شوند.
دفتر برای طالبان دو هفته پیش در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد، اما گشایش این دفتر زیر نام امارت اسلامی افغانستان با عکس العمل جدی حکومت افغانستان مواجه شد. سپس ایالات متحده آمریکا از دولت قطر خواست که بیرق سفید رنگ طالبان و لوحه امارت اسلامی را از دفتر این گروه بردارد. کارشناسان میگویند تلاش‌های صلح در افغانستان بدون همکاری پاکستان نتیجه نخواهد داد، اما از پاکستان انتقادهای موجودند که به جای همکاری صادقانه با روند صلح افغانستان، پیوسته کوشیده است که به نحو مانع گفتگوهای صلح میان حکومت این کشور و طالبان شود.
در گزارش همکارم ستاره فروغ از کابل شنیدید که جبهه مشارکت ملی افغانستان مخالفت خود را با گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز داشت. این جبهه به همین منظور تظاهراتی را امروز سه‌شنبه در کابل برگزار کرد و خواهان گفتگوهای صلح در داخل افغانستان شد. تظاهر کنندگان همچنین چیزی را که مداخله پاکستان و ایران در امور داخلی افغانستان خواندند محکوم کردند. در این میان خبرگزاری رویترز به نقل قول ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان گزارش داد که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان طی ملاقات روز جمعه گذشته با محمد عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد از آقای داودزی خواست که حکومت افغانستان در جریان پروسه صلح چند ولایت این کشور را به طالبان واگذار نماید. کارشناسان سیاسی پاکستان میگویند اگر حکومت پاکستان در حقیقت این پیشنهاد را نموده باشد، این مداخله در امور داخلی افغانستان است و این ادعای اسلام آباد را نقض میکند که میگوید از طالبان حمایت نمیکند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور میشنوید.
آگاهان سیاسی پاکستان بدین باورند که پیشنهاد اسلام آباد از حکومت افغانستان در مورد واگذاری چند ولایت به طالبان در حقیقت مداخله در امور داخلی افغانستان است. رحیم الله یوسفزی یکی از آگاهان سیاسی پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر اسلام آباد چنین پیشنهاد را به حکومت افغانستان نموده باشد، این خود برعکس ادعای پاکستان مبنی بر حمایت نکردن از طالبان است.
بالکل که پاکستان حکومت دا خبره کړی وی نو دا خو بیا افغانستان
اگر حکومت پاکستان این پیشنهاد را کرده باشد، بدین معنی است که در مسائل داخلی افغانستان مداخله می کند و پاکستان از طالبان نمایندگی می نمایند. نباید این طور باشد. با این چنین خواست ها مشکلات اضافه خواهند شد. حکومت افغانستان هیچگاه مداخله پاکستان را در امور داخلی خود نخواهد پذیرفت. خبرگزاری رویترز و نقل از ارشاد احمدی معین وزارت خارجه افغانستان گزارش داده که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان طی ملاقاتی که به روز جمعه گذشته با محمد عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد داشت، خواست تا حکومت کابل در جریان پروسه صلح چند ولایت افغانستان را به طالبان واگذار کند. رحیم الله یوسفزی می افزاید چنین گزارش ها می توانند پروسه صلح افغانستان را دچار مشکلات جدید نماید. به باور وی طالبان هیچگاه با اقتدار در چند ولایت افغانستان قناعت ننموده، بلکه خواهان تشکیل حکومت در آنجا اند. رستم شاه مومند سفیر پیشین پاکستان در افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی در مورد میگوید پاکستان هیچگاه نمیتواند به نمایندگی از طالبان افغانستان واگذاری چند ولایت افغانستان به آنها را مطرح نماید. به گفته رستم شاه مومند چگونگی پیشبرد روند صلح مبنی بر کدام شرایط وابسته به دولت افغانستان است نه پاکستان.
پاکستان که حق نشته که دا بعضی ولایتونو نمایندگی وکړي او نه پاکستان در طالبان نماینده ده.
پاکستان حق ندارد که به نمایندگی از چند ولایت صحبت کند و نه پاکستان نماینده طالبان است. پیش برد مذاکرات با طالبان افغان تحت کدام شرایط میان خود طالبان افغان و حکومت افغانستان باید مطرح گردد. پاکستان نمیتواند که در چنین مسائل داخلی افغانستان شریک شود. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان گفته است که مشاور ملی پاکستان با سفیر افغانستان در اسلام آباد یک دیدار تشریفاتی نموده و درباره روابط میان دو کشور صحبت کرده است. وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده که گویا در این دیدار سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان چنین پیشنهاد را از حکومت افغانستان نموده باشد. انگامی که خواستیم در رابطه به تایید یا تردید این خواست اسلام آباد با عمر داودزی سفیر افغانستان صحبت کنیم، منابع سفارت از سفر وی به کابل خبر دادند. اگر حکومت پاکستان در حقیقت پیشنهاد واگذاری چند ولایت به طالبان را از حکومت افغانستان نموده باشد، این یک بار دیگر نشاندهی از سیاست دوگانه این کشور در قبال افغانستان می کند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
موارد آزار و اذیت زنان و دختران در کوچه و بازار شهر پلخمری در این اواخر افزایش یافته است. این آزار و اذیت تجاوز لفظی و احیانا فیزیکی را شامل می شود. پلیس می گوید برای جلوگیری از چنین حوادث به همکاری بیشتر خانواده ها نیازمند است. بشیر احمد غزالی این موضوع را در منطقه دنبال کرده گزارش فرستاده که با هم می شنویم.
شهلا و نرگس دو دختر جوان و مکتبی در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان، هر دو هراسان و شتاب زده در حال فرار از اذیت و آزار چند جوانی که به دنبالشان افتیده بودند. آنها در جستجوی کسی بودند که وسیله نجاتشان از شر این جوانان شود. من هم تصادفاً همانجا بودم، در سرک نزدیکی لیسه دخترانه هوا، جایی که روزانه هزاران دختر از همینجا به مکتب می آیند و می روند. هر دوی این دو دختر از من و کسی دیگری که کنارم استاده بود کمک خواستند.
خب بگو چرا
میزنم؟
بگو چرا؟ چی مشکل داره خواهر؟
ولی
آنها که دانستند من خبرنگار هستم از انجام مصاحبه خودداری کردند، اما گفتند این مشکل همیشگی آنهاست و باید دولت همه افرادی را که موجب اذیت و آزار زنان و دختران میگردند مجازات نماید. به گفته این دختران، همه شاگردان لیسه هوا و سایر مکاتب پلخمری، حتی دختران خردسال، از اذیت و آزار این لوچک ها در امان نیستند، ولی از ترس این که مبادا بلای بر سرشان بیاید یا ماجرای برپا شود و خون ها بر راه بیافتد، آن را از همه پنهان می کنند. خدیجه یقین، رئیس امور زنان ولایت بغلان، که آزارهای روجادایی را بدتر از هر خشونتی برای زنان می داند، می گوید
برای غیر خشونت های فیزیکی، خشونت های روانی و اقتصادی، خشونتی که می تانه دختر خانم ها یا خانم ها را از کار و وظیفه و تحصیلات و مشاغلشان باز بداره، خشونت های روجادایی است. واقعا خیلی نگران کننده است. اما افراد اشخاصی که همچه عمل انجام میتن، اگه اینا و جزایی را که قانون برشان تعیین کرده با همون جزای اینا روبرو شون، هم فرد مضر از جامعه برداشته میشه و هم عبرت برای دیگران میشه.
و اما خشونت یا آزارهای روجادایی که زنان و دختران در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان از افزایش آن مینالند چیست؟ خانم یقین میگوید
اینا با سخنهای ناشایسته یا مثلا حرکات نامطلوب میخواین اینا را اذیت بکنن.
آریا جهید، رئیس پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان و یکی از فعالین حقوق زن در این ولایت، که آزارهای خیابانی زنان را خیلی زیانبار برای این قشر میداند، میگوید این ناشی از ضعف اخلاقی خانواده های است که فرزندانشان باعث اذیت و آزار زنان میگردند. او آگاهی دادن را شرط اول کاهش این نوع خشونت ها میداند و میافزاید
راه حل همی است که باید ریاست معروفی را توجه کنه، توضیحات داده شود و دومی که از طریق رسانه ها آگاهی کامل داده شود.
این گفته های خانم جهید را احمد جوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان، نیز تایید میکند و میگوید
چند روز پیش از برمام نیز این شکایت رسیده بود. کارمندان جنایی رفتن نکیداد از نزدیک مکتبا دستگیر کردن و به جزا دادن. نیز سالانوالی ها معرفی شد. ما از تمام مردم خواهش کردیم که هر مشکل که میباشد به شماره 100 بر ما زنگ بزنن. ما از این طریق میتونیم مشکلشان رو بسیار به زودی حل کنیم. و همچنان یک چیز ناگفته پلیس به تنهایی نمیتونه که کار جلوگیری کنه. حال فامیلشان جوانا را بگن که اذیت آزار همشهرهایی که در مکتب میره همشهرهای خودتان از باید اذیت آزار نکنند.
و اما مردم میگویند اگر فشار و مجازات لازمی در کار نباشد، آگهی دهی و تبلیغات به تنهایی نمیتواند کسانی را که در هر کوچه و بازار زنان را میآزارند اصلاح نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 3:30 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه گزارش می‌بخشین مصاحبه با خبرنگار افغان مقیم قاهره درباره اوضاع مصر داریم و همچنین پروگرام‌های هفتهوار آشیانه و ورزش را می‌شنوید. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
معاون سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را بهترین راه انتقال سیاسی در این کشور می‌داند. یان الیسن که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت روی همین مسئله و قوانین مربوط به انتخابات با رئیس جمهور کرزی و رؤسای شورای ملی گفتگو کرده است. در نتیجه انفجار سرگلوله هاوان در منطقه دشت گنبیری ولایت لغمان یک سرباز اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت تحصیلات عالی می گوید که استخدام یک تعداد از استادان پوهنتون‌های دولتی در مؤسسات تحصیلی خصوصی سبب پایین آمدن کیفیت تدریس در این پوهنتون‌ها شده است. جبهه مشارکت ملی افغانستان با گشایش دفتر طالبان در خطر ابراز مخالفت کرده است. اعضای این جبهه امروز طی تظاهرات در کابل خواستند که گفتگوهای صلح باید به رهبری افغان‌ها و به داخل افغانستان انجام شود. مسئولان امنیتی کابل میگویند که در حمله گروهی و انتحاری صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل 4 نیپالی و 2 راننده یک کمپانی خارجی کشته شدند. جنرال محمد ایوب سالنگی قمندان امنی کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که این حمله بالای کمپانی خارجی به نام سوپریم انجام شده است. وزیر خارجه ایالات متحده جان کری میگوید واشنگتن و مسکو جدا متعهدند که کنفرانس بین المللی را در مورد سوریه برگزار کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با رئیس جمهور مصر محمد مرسی تلفنی صحبت کرده و نگرانی خود را در مورد بحران روزافزون سیاسی مصر ابراز کرده است. قراردادی فراری اداره امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن نظر به خبرها درخواست پناهندگی به روسیه را پس گرفته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روسیه شنبه صادق سنودن بعد از آن که شرایط مسکو را برای پناهندگیش در روسیه به دست آورد از پناهندگی در روسیه صرف نظر کرد. و سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات روسیه خواست که فشارها را علیه گروه‌های پیشتاز حقوق بشر در این کشور متوقف بسازد و در مورد حملات بر ادارات آنها تحقیق نماید.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس که فشرده مهمترین اخبار ساعت را به سمعتان رساند. اعلامیه امروز دفتر ریاست جمهوری مصر گفت که رئیس جمهور محمد مرسی تلاش‌های خود برای حل بحران سیاسی کنونی در این کشور را ادامه می‌دهد. این اعلامیه پس از آن صادر شد که اردوی مصر به دنبال تظاهرات وسیع مخالفان و حامیان حکومت دیروز از حکومت و مخالفان خواستار شد تا ظرف 48 ساعت آینده یک راه حل به بحران سیاسی دریافت کنند. اعلامیه ریاست جمهوری مصر می افزاید که اردو در مورد صادر کردن اخطار با او مشوره با رئیس جمهور مشوره نکرده و این گونه هشدارها باعث تشویش می شود. در آغاز مصاحبه‌ای که نیم ساعت پیش با عبید عطایی خبرنگار افغان مقیم قاهره داشتم از تازه ترین انکشافات از او پرسیدم.
انتظار میره که تا به وقت عصر امروز ریاست جمهور بیانیه داشته باشه و گفته است که نقشه راه برای انجام مذاکرات با مخالفین یا شیوه خارج شدن از بحران کنونی را بیان خواهد داشت و همزمان با بیانیه شورای نظامی یا فرمانده عمومی نظامی مصر، تعداد 10 وزیر از کابینه هشام قندیل از مقامات خود استعفا کردند و همچنان بعضی از جریانات سیاسی از جمله حزب نور یا دعوت سلفی که یکی از جریان‌های بزرگ اسلامگرا یا اسلامی در مصر هستند و دارای تأثیر زیاد در خیابان‌ها، باز هم از ریاست جمهوری خواسته است که گرچه ما دفاع از مشروعیت میکنیم ولی باید مصلحت وطن را در نظر بگیریم و به همین خاطر دعوت به از ریاست جمهوری خواسته است که دعوت به انتخابات پیش هنگام بنماید و همچنان گفتند که ما دفاع میکنیم از مصلحت کشور و هیچ وقت نمیخواهیم که مسئله مشروعیت نادیده گرفته شه، ولی عجز یا عاجز بودن حل بحران کنونی ما را به این واداشته که ما دعوت به انتخابات پیش هنگام کنیم. و همچنین
میبخشن حزب نور سلفی هم در تظاهرات ضد دولتی اشتراک دارد، ضد حکومتی یعنی.
بله بله بله، حزب نور یا دعوت سلفی یک جناح نیستند، بیشتر از یک جناح هستند. بعضی از جناح‌ها در حدود 7 گروهی باشند سلفی okay. در مصر که بعضی از اینا مشارکت دارن و بعضی ندارن.
و تظاهرات یا گرد همایی هواداران دولت هم در یک گوشه دیگه شهر جریان داره برپاس.
بله، دیروز پس از اعلان بیانیه شورای نظامی یا فرمانده نیروهای نظامی، دیروز ائتلاف ملی که مکون از تعداد زیادی از گروه های اسلامی هستند یک بیانیه را صادر کردند که در او از تمامی شهروندان مصر خواستند که کسانی که میخواهند از مشروعیت دفاع کنند و حمایت کنند از ریاست جمهوری، از رئیس جمهور به عنوان نهاد مشروعیت کنونی مصر، باید به خیابان ها برسند. و این دعوتشان باعث شد که تعداد زیادی از شهروندان و طرفداران گروه های اسلامی به خیابان ها برزن و تقریبا در بیشتر از ولایت های مصر تظاهرات تقریبا میتونیم بگیم که گسترده تشکیل یافت. در قاهره تعداد از مناطق مختلف قاهره به طرف میدان رابعه ادوی که مرکز تجمع محامیان دولت هستند روی آوردند و تا کنون به این تظاهرات یا اعتصاب ایشان در این منطقه ادامه داره و احتمال این میره که این تعداد زیادتر هم بشن با عصر امروز.
عبید عطایی خبرنگار افغان مقیم قاهره بود که از آخرین انکشافات مصر ما را مطلع ساخت. ساعت 3:36 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار آشیانه را بشنوید، در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام ورزش.
سلام دوستان عزیز، با برنامه ورزش رادیو آزادی خوش آمدید. امید دارم صحتمند سر حال و تندرست باشید. برنامه را آغاز می کنیم و باز هم منجوبین احمدی با برنامه این هفته و با تازه ترین های ورزش در کنار شما هستم و امید دارم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. شورای جهانی کرکت، کرکت افغانستان را در درجه دوم قرار داد. به گفته مقام های کرکت بورد افغانستان، به اساس پیشنهاد این بورد و موفقیت های چشمگیر ورزشکاران کرکت افغانستان، شورای بین المللی کرکت افغانستان را در رده بندی از درجه سوم به دوم ارتقا داد. در برنامه این هفته ورزش، شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان مهمان برنامه است که در این مورد بیشتر با آنها صحبت خواهیم کرد. اما در آغاز تازه ترین خبرهای ورزش تقدیمتان می شود.
تیم ملی اتلتیک افغانستان به روز دوشنبه جهت اشتراک در 20مین دور مسابقات آسیایی این رشته به شهر پونه هند سفر نمود. سمی دره یامر نشرات کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت این مسابقات با اشتراک 45 کشور آسیایی برگزار می‌گردد که از افغانستان 5 ورزشکار، 1 مربی و هیئت اشتراک نمودند. این مسابقات به تاریخ 3 جولای آغاز و 10 جولای خاتمه می‌یابد. در یک خبر دیگر، یک تیم 3 نفری فدراسیون جمناستیک افغانستان در سیمینار بین‌المللی جمناستیک در کشور اردن شرکت نموده است. با گفته مقام‌های فدراسیون جمناستیک، هدف از اشتراک در این سیمینار فراگیری قوانین، مقررات و تاکتیک‌های جدید جمناستیک است که برای تقویه این رشته در افغانستان رول مثبت دارد. مسابقات انتخابی زون های فوتبال افغانستان برای لیگ برتر فوتبال به روز شنبه با انتخاب عقابان هندوکش برای زون مرکز خاتمه یافت. طاهر رافی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت برای انتخاب تیم عقابان هندوکش تیم های فوتبال پروان، کاپیسا، پنشیر، دایکندی و بامیان با هم رقابت نمودند که در فاینال پنشیر 2-1 پروان را شکست داد. قرار است لیگ برتر فوتبال افغانستان در آینده نزدیک با حضور 8 تیم از 8 تون افغانستان برگزار گردد. و در خبری از جهان کرکت، وست اندیز توانست هند را شکست دهد. به نقل از سایت اینترنتی کرکت انفو، این رقابت ها با حضور هند، سریلانکا و وست اندیز برگزار گردیده است که وست اندیز بعد از شکست سریلانکا شب یک شنبه توانست هند را نیز شکست دهد. این مسابقات با میزبانی وست اندیز الا 11 جولای ادامه می‌یابد.
دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز برنامه گفتم، مهمان این هفته ورزش شاهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان است که خوش آمدید میگوییمشان. آقای مسعود، کرکت افغانستان چگونه این جایگاه را در شورای جهانی کرکت کسب کرد و کسب عضویت درجه دوم این شورا افغانستان را تا چه اندازه در مقابل تیم‌های جهان تبارز می‌ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. برای کسب نمودن عضویت درجه دوم در چارچوب شورای آسیایی از 12 سال بدین سو سعی و تلاش‌های زیاد صورت گرفت که در نتیجه به تکمیل نمودن شرایط عضویت درجه دوم بورد کرکت افغانستان این افتخار را به دست آورد. فایده معنوی عضویت درجه دوم حق اشتراک رای دهی در مجالس و کمیته های شورای بین المللی کرکت که توسط این اهمیت کرکت افغانستان در شورای بین المللی کرکت زیاد شده است، صدای ما شنیده خواهد شد. از جانب دیگر، کشورهایی که دارای عضویت کامل یا درجه اول می باشد، دلگرمیشان برای مسابقات با ما به میان خواهد آمد و با کسب نمودن عضویت درجه دوم شورای بین المللی کرکت، ما مستقیما عضویت کامل شورای کرکت آسیایی را کسب نمودیم و با کسب نمودن عضویت درجه دوم را برای کسب نمودن درجه اول با کامل برای ما هموار خواهد گردید. فایده معنوی یک اندازه افزایش در بودجه هم اضافه شده.
خب، از نظر شما با کسب مقام کدام امتیازات بعد از این برای افغانستان از سوی شورای جهانی کرکت اختصاص داده خواهد شد؟
ببینید، در طول خصوصا در سالهای آخر 2 سال و 3 سال تیم کرکت ما توانسته که مسابقات بسیار خوبه با کشورهای بسیار مشهور جهان که از جمله هندوستان و استرالیا و پاکستان بوده مسابقات نمودن و کرکت افغانستان آله در جامعه بین المللی شورای کرکت جایگاه خاص خود داره و از طرف دیگر اما شرایط را که شورای بین المللی کرکت افغانستان برای اداره کرکت افغانستان وضع کرده بوده خوشبختانه که همون شرایط تمامش تکمیل کرده. دیگه دو اصل بوده که یکی هم اداره کرکت افغانستان به مو ظرفیت را که داشته و از طرف دوم تیم ملی ما که بسیار خوب درخشیده می یکی 2 سال آخر و بالاخره شورای بین المللی کرکت افغانستان از درجه سوم با درجه دوم تیم کرکت افغانستان را نائل کرده که یک افتخار بسیار کلان برای تمام ورزشکارای کرکت است و ما این پیروزی بزرگ به تمام هموطنان عزیز خود تبریک می گویم.
خب، کشورهایی که شامل کاتگوری عضویت درجه دوم کرکت هستند از بعض شرایط برخوردار شدن، مثال ساختن استادیوم ها و سایر سهولت های دیگر. افغانستان در حال حاضر تا چه حد از این شرایط و کدام سهولت ها برخوردار گردیده؟
خب، شرایط افغانستان را در نظر گرفته تا جایی که لازم بوده خوشبختانه اداره کرکت بورد افغانستان توانسته که استادیوم های را در شهر جلال آباد و در شهر کابل داشته باشه و همچنان در زیاتر ولایات میدان های را داشته باشد. اما اداره کرکت بورد افغانستان در نظر داره که در نزدیکی انشالله و تعالی یک استادیوم در ولایت خوست و یک استادیوم در ولایت قندهار اعمار کند که کارهای از هم تقریبا از 70-75% پیشرفت کرده و ما امیدوار هستم که 25% کارهای دیگه شام تکمیل شد و تا سال آخر ما بتانیم که 2 تا استادیوم به سطح بین المللی در خوست و در قندهار هم داشته باشیم. دیگه اون شرایطی که لازم بود که شورای بین المللی کرکت برای اداره کرکت بورد افغانستان وضع کرده بود کاملا تکمیل کرده و ما امیدوار هستم که در سالهای آینده حداقل ما در 5 زون ما استودیوم های داشته باشیم که خوشبختانه از لحاظ استودیوم دو تا استودیوم داره و سه تا دیگه شم تکمیل خواه شده، اما چیزی که خوبتر است و بهتر است و ای است که میدان ها ما در زیاتر ولایت داریم که در اونجا بازیکن های کرکت ما بازی خود میکنه، یعنی از اون جهت ما هیچ نوع مشکل نداره. دیگه مو شرایط به ملی کرکت ما بجا آورده، اما بود که ما عضویت درجه دو را کسب کرده.
آقای مسعود، بیشتر کشورهایی که عضویت درجه دوم را دارند، مثال کانادا، اسکاتلند، نیدرلند و غیره، کشورهای قوی هستند. به نظر شما با در نظر داشته شرایط موجود برای ورزشکاران افغان، آیا افغانستان میتونه با همچون کشورها مقابل شود؟
ببینیم، بدون شک تیم آیرلند یکی از قوی ترین تیم‌ها هست که بعض اوقات ما را در مسابقات برده و بعض اوقات ما اونها را شکست داده، اما زو بر علاوه کشورهایی که شما نام برده، تیم ما کتزوا بسیار بازی‌های خوبی کرده و همیشه در میدان مسابقات اونها را شکست دادن. دیگه ما حالا در مرحله قرار داریم که ما با این تیم‌ها میتونیم به بسیار یک روحی عالی ما مسابقات بکنیم و اونوارا شکست بدیم و ما امیدوار هستم مسابقات را که ما در پوشی خود داریم که بعد از رمضان است که کشور نامیبیا و کنیا، که کنیا را ما چندین بار شکست هم داده، ما بتوانیم که این دو تیم هم شکست بدیم تا در آینده ما بتوانیم بر مسابقات جهانی سال 2015 یک قدم دیگه هم پیش بریم.
خب، قرار است مسابقات 20 اوره جهانی سال آینده برگزار شود. کرکت بورد افغانستان چقدر ورزشکارا را برای حضور در این مسابقات آماده ساخته و قرار است ورزشکارای افغان با کدام کشورها روبرو شوند؟
تیم زیر سن 19 ساله ما که را پیدا کرده به مسابقات جهانی سال 2014، هنوز هم اسکجول از اونوا از طرف شورای بین المللی کرکت جور نشده که چند کشور دی سهم خواد گرفته و افغانستان با کدام ممالک کشورها مسابقات خواد داشته، که ما امیدوار هستم که در آخر از این سال اسکجول جور شوه و برنامه برشان جور شوه که افغانستان با کدام کشورها مسابقه ده. اداره کرکت بورد افغانستان، خصوصا رئیس اجرایی ما که چند قبل به پاکستان سفر داشته، موافقه صورت گرفته و تا جایی که من اطلاع دارم انشاءالله تعالی به هر دو کشور، هم به سریلانکا و هم به پاکستان، مسابقات خواهد داشتیم.
شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان، از حضورتان به برنامه ورزش رادیو آزادی سپاسگزار هستم.
شما زنده باشید. تشکر.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهار شنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام. کامیابی و صحتمندی تان آرزوی ماست. در برنامه این هفته آشیانه این مطالب را می شنوید. آیا فاش کردن رازهای زندگی خانوادگی نزد هر کسی کار درست است یا نه؟
از این به او بگویه، از او به او، بالاخره کار میشه که این یک نکاس میگنه که دوباره این گپ به خود میرسه.
بعد از آن با شنیدن مطلب تا جایی روشن خواهد شد که ناماندن و صدا زدن اطفال با نامهای تحقیرآمیز چی تأثیرات بر روان و شخصیت آینده آنها به جا گذاشته میتواند؟
از آنجا مرمی میرم مرا کندو میگنه از خاطر که چه هستم.
و در اخیر شنیدن نمایشنامه کوتاه برنامه را فراموش نکنید.
و هر کس خود زود زود بشویه، فقط یک چطلکه و زودان بگیره و سر خود بندازه.
دوستان عزیز، به نظر می رسد که زندگی مشترک یک خانواده به خصوص زن شوهر زمان موفق بوده می تواند که پر از تفاهم، صداقت و رازداری باشد. در حالی که بعضی ها عادت دارند اسرار زندگی خصوصیشان را به بیرون از خانه با دیگران قصه کنند. زندگی مشترک خانوادگی هیچگاه به یک روال نمی گذرد. طبیعی است که گاه‌گاهی در میان اعضای خانواده، خصوصا زن و شوهر، جنگ و جنجال‌هایی به وجود می آید که در چنین حالات کسان این موضوعات خصوصی و شخصی را با خود نگه می دارند. در مقابل کسان به حوصله و دلتنگ می شوند و بدون در نظر داشت تأثیرات عواقب آن، مسائل خصوصی خانه را به عنوان درد دل با یکی از دوستان و نزدیکانشان در میان می گذارند. آنها به گفته خودشان بار غم دلشان را میخواهند سبک بسازند، غافل از این که یک مسئله کوچک دهن به دهن گشته سبب کلانی و وخامت آن میشود. محمد طارق باشنده دهسبز کابل به این باور است که انسان در مواقع روبرویی با مشکلات به دوستی ضرورت دارد تا مشکل خود را به او در میان بگذارد و توسط او راهنمایی شود.
به نظر شخص خودم میشه که بعضی دوستا و نزدیک خود که از او یک درد دل درباره جگرخونی خانه یا فامیل بکنه، میشه که او نظر مثبت در قسمت آدم ها بده. این به نظر من خوب است که ضرب المثل است که زار آدم آدم میورداره. خب بعضی اوقات تو پیش شده که خانمم یا اولادایم خبر شده که ما با دوستان درد دل میکنم، چرا که خود فامیلم درد دل نمیکنی؟ یعنی بعض اوقات اگان ذره کشیدگی و گپا رو بار میاره.
اما خانم مرجان، کارمند یکی از اداره های دولتی، با محمد طارق نظر مخالف دارد. او میگوید کسانی به عنوان دوست میخوان با کنجکاوی از رازهای خانوادگی یک فامیل با خبر شود و از آن استفاده سو بکنند.
بیشتر در زندگی خود ما ایره تجربه کردیم که بس اوقات جنگ دوام میشه، میخواد بر یکی بگویه. جناب مقابل اگر رازدار باشه خو گپش پیش خود نگاه میکنه و نصیحت میکنه، اما خب بعضا هستن خدا یار جانشان که نمیخواد نمیکاره. اینا از ای به او بگویه، از او به او، بالاخره کار میشه که اگه نکاس میکنه که دوباره ای گپ به خود میرسه. که به خود ما محمد یک تجربه شده که ما یک گپ بسیار خرد بین ما و شوهرم و ای بیرون برای دوست گفته، دیگه بر از اینا راز دل کردن که ای رفته پیش کس دیگه گفته، بالاخره 4-5 دست به خودم رسید و ای به اندازه بزرگ شد که یک اختلاف دوباره بین ما ایجاد کرد. ای گپ راست است که مو بزرگای ما گفتن دسترخوان خود پیش هر کس سوار کردن خوب نیست.
دکتر عصمت الهی، استاد پوانتون کابل، نظر دارد که زندگی زن و شوهری در هر خانه با مشکلات یک جاست، اما بهتر است رازهای خانه در خانه بماند. در غیر آن امکان دارد مشکلات دیگری در خانواده به بار بیاورد.
یک جمعی از افراد است که به اصطلاح روانشناسان ایمننس هستند، یعنی درونگرا هست، اما چیز در خود نگه می دارند. بعض انسان ها از نظر روانشناسی نان ایمننس است، یعنی بیرونگرا هست، هر چیزی که برش گفتم شب بلافاصله او را بر بیرون میگه بدون از اینکه ملاحظه داشته باشد. یک کسی که موضوعات اسرار خانواده را به عنوان درد دل بیرون میگه، چون زمینه برای به اصطلاح تخلیه مسائل روحی در خانه نمیبینه و همین از لحاظ روحی میره در بیرون با یک دوست خود این موضوع را در میان میگذارد که این آثار و تبعات منفی دارد. اما فامیل هم از اون طرف باید متوجه شوند که اگر چنین مورد برخورد میکنند، باید خودشان تغییر در روان و اخلاق خود و منشا و کنش خود ایجاد کنم. یعنی طوری با فرزندش، با همسرش صحبت بکنند که به حیث دو فرد قابل اعتماد همه چیز در بین خود حل کنند. طبیعی است که اگر کس در بیرون قضايا گفته میشه و یک سری اطلاعات دیگه هم که زمینیش میشه، انعکاسش بد خواهد بود. ما قبل از هر چیز در بین زن و شوهر، در بین والدین و فرزندان، روی اعتماد به نفس طوری جایگزین کنیم که یک عضو از خانواده نیاز پیدا نکند که اسرار خانواده خود را به بیرون منتقل کنه و از بیرون دوباره انعکاسش خانواده بشنوند که این آثار تبعات منفی خواهد داشت.
اما این موضوع به این معنا نیست که از دوستان خوب خود مشوره نگیریم. نتیجه این بحث ما برمیگردد به این که در چنین مواقع بهتر است از درنگ و حوصله کار گرفته شود، زیرا کسانی می توانند جرقه کوچکی را به آتش بزرگی مبدل گردانند. دوستان ارجمند، در بعضی از خانواده ها اطفال و کودکانشان افسرده، گوشه‌گیر و عقده‌مند به نظر می رسند. آنها از مقابل شدن با مردم و اجتماع می ترسند. این گونه علایم در اطفال عوامل مختلفی می تواند داشته باشد. از جمله یکی هم صدا زدن اطفال توسط والدین، برادر و یا خواهر بزرگتر فامیل به نام های توهین‌آمیز است. در این مورد مطلبی را تهیه کردم که توضیحات بیشتر آن را فروزان حبیب‌زاده تقدیم می کند.
کندو صدا میکنن خوره ما بازاره. وقتی که من کوچه میبرایم اصلا فیگرکای من رو میبینن من رو کندو میگن از خاطر که چه هستم.
باز افقای ما یاد گرفته من رو میگن کندو کندو و امرایشان جنگ میکنم باز من رو میگن کندو. این از پشتایم صدا میکنن کندو کندو.
کسی که من رو کندو صدا میکنم من رو بدم میگن.
شما شکایت یکی از کودکان افغان را شنیدید که اعضای خانوادهش او را به نام تحقیرآمیز صدا میزند. دوستان عزیز، شاید شما هم در اجتماع با بعضی از پدران، مادران و کسانی برخورده باشید که از روی عادت و یا قصدن اطفالشان را به جای صدا زدن به نامهای اصلیشان با نامهای مختلف توهین‌آمیز صدا می کنند. مانند کلکته، پکگوش، چشملق و نامهای دیگر. غافل از این که صدا زدن آنها با این گونه نامها تأثیرات ناگوار بر شخصیت آینده اطفالشان به جا گذاشته می تواند. خانم نفیسه یکی از این مادران است.
یک بچه یکم از کلش کلان است. گرام نخم قار میشم در اولت صدا میکنم. میگم که کلکته چلی کار کردی. عادتم شده. یکان دوستای میگه که نام ماندن اصلا کار خوب نیست. خصوصا سر اولادت نام نمان. و مادرش اصلا دلم اولادم دیگه.
از نظر روانشناسان اطفال و کودکان در مقابل هر گونه پیش آمد و برخوردها حساس و تأثیرپذیر هستند. دکتر جلال زای موظف در شفاخانه علی آباد کابل به این نظر است که صدا زدن اطفال با القاب بد در مقابل دیگران به خصوص همسن و سالهایشان میتواند بر روح و شخصیت آنها صدمه بزند.
از طرف اعضای فامیل وقتی که نام مانده میشه بدترین تاثیر قرار. مثلا برادر خورد خودم میگه که او کلکته. پیش از این تو مصور میشه که ما از نگاه جسمی یک نقص دارم. زمانی که در بیرون در اجتماع میره، در مکتب میره، اگر در صنف میباشه متوجه درس نمیباشه. همیشه متوجه ازی میباشه که ما کلکته هستم. عین زمان اگر در صنف هم تو یک خطاب برزی میشه فوق العاده یک تاثیر منفی دیگه داره که از نگاه روانی، از نگاه سایکولوژیک ما دپرشن میگیم، فوق العاده افسرده میشه، پیش خود احساس کمی میکنه. وقتی کمی احساس کمی همیشه در ذهن ازی میباشه، در اجتماع پس رفته میباشه. یعنی وقتی که میبینه یک چهار نفر اشتکا یا بچا ساتری میکنه، این جرأت ازیر نمیکنه که برو که از ساتری کنه، از درس و مکتب، از درس تعلیم دور میمونه، از این مسائل جدا خودداری کنه. زمانی که اطفالشان به مت یک شکل میباشه برازو تفهیم کنن که بسیار یک مسئله عادی است و این مسئله قابل تشویش نیست، تا اینکه آینده اطفال ما افسرده و سایه که ما گفتیم مواجه نشن.
شنونده های گرانقدر، در نمایشنامه این هفته واضح خواهد شد که حمام نکردن به مدت چندین روز افراد و اشخاص در ایام گرمی تابستان چقدر برای اطرافیانش مشکل آفرین است. در این نمایشنامه که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم، شو محمد نوران، عبدالمنان حمیدی و راتب ندیم نقش بازی کردند.
اوف، به خدا امروز چقدر گرمی است. هوا بسیار گرم شده در این روزا. باز در این موتر چقدر هوا قیت است و چقدر عرق بوی زیاد است. خدا انصاف بده این مردم و مارم که چرا در این هوای گرم خود زود نمی شوین و باز وقتی که در موتر در پلوت می شینن چقدر عرق بوی می تن.
بیادر راز گفتی گپا با خدا. باز خدا یار جان دریورا که در چوکی سی نفرت چهار نفره می شنن. کم از که زورا کفک شدم زورا کفک. من خودی طاقت ندارم به خدا بیادر.
بخصوص که آدم باز در ایرابندی ها بنبانه. باز دیگه او وقت دیگه هیچ طاقت نمیشه. دل آدم همه تو بالا بالا از گرمی و بوی میایه.
آلو بیادر، باید هر کس خود زود زود بشویه. فقط یک سطل کاو از اودان بگیره و سر خود بندازه. آل خود تابستان است، این خود کدام کار سخت نیست. باید در روز خود بشوین. باز اگر روز نمیشوین اقلا یک روز باید خود بشوین. چرا که آدم بیرون میبرایه امرای یک کس مقابل میشه، در موتر امرای کس جوره میشه، یا در مسجد امرای دیگر را جوره استاده میشن و نماز میخوانن. باز اگر اقبوی بتن بسیار کار خراب است. به خدا
استاد جان تا میشه بردر استاد کو استگاه ما اینمی جرسی.
خوب شد که رسیم.
کم مونده بود که از گرمی و حرق بیمی که دیوانه شوم.
برو بیادر، خوب شد که تو خود رسیدی. وا به جان ما بیچارا، چی میخواد که دیم از دستی حرق بویی؟
استاد بیادر چی میگیم؟ عالم معتبر تو میگه واکش نداره که کمی هوا بیاد کشتی ما از گرمی؟ این شیشه خواست ولی هرچی میکنه واز نمیشه. چه قسمه است؟
نه آقا جان، شیشه واز نمیشه. حالی چی کار داری زیبو شیشه که دستن زده میدی؟ موش کفیش مایدهش نکنی اگنی به خدا صد چند توان ازت میگیرم. حال میرسیم دیگه وی؟ وارخطایی نکنین؟
خو سعی سوسا جان قار نشو، ما ولی میرسیم بخیر. ولی کسایی که در معترت بالا میشن هوای معترت زیاد قیت است و یه عرق بویم خودت میفهمی دیگه استاد که نفس آدم بیخی قیت میسازن.
استاد پایان میشه، بیادر رابطین که پایان میشم.
باش که یک نفس آزاد بکشم و هوای تازه بگیرم که در موتر بیخی نفسم قید شده بود. خوب بچه کاکا، خانه ما خواه شما کدن نزدیک شده، بیا چاش طرف ما بریم نان بخو. باز هر طرفه که میری برو بخیر. باز
نه خیری بینی، سلامت باشی نقیب جان. برم که زیاد گرین کده، سر خود یک ذره هاو پرتم که جانم سرد شوه که باز ما محق بویتم نی. چطور؟
آوالا ای گپ خود راز گفتی، ما ممی کارم میکنم. گفته خودت آدم وقتی که گرمی زیاد کده باشه سر خود هاو بندازه احساس سردی میکنه و عرق بویم نمیته. خوب دیگه من رفتم خانه، اما گیر سلام بگوی. خداحافظ.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.